سلام میکنم به شما دوست عزیزم، خوش اومدید به جلسه دوم کلاس دانش آموزان موفق، دانشجویان موفق. خب میخوایم توی این جلسه در رابطه با مغزمون یه ذره آگاهیمون رو ببریم بالاتر، چون قسمت ناخودآگاه خیلی تو این دوره ما مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین من میخوام شما آگاهیتون کامل بشه در این رابطه و بتونید خیلی خوب ازش استفاده کنید. ببینید مغز ما کلن دوتا قسمته دیگه، یه مغز راست داریم یه مغز چپ داریم، دو تیکه‌ایه و جالبه که هر کدومشون دارن یه کاری انجام میدن. مثلا مغز راست ما داره احساسات رو کنترل میکنه، ارتباطات رو کنترل میکنه، هنره و یه جورایی بیشتر مثلا به نقاشیه و موسیقی و این حرفا کار داره. مغزش چپ داره چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه، منطق میاره، محاسبات رو چک میکنه و یه جورایی بیشتر حالت منطقی داره، حالت احساسی نداره. حالا فکر میکنید خانوما و آقایون معمولا چجوری هن؟ خانوما از کدوم مغزشون دارن بیشتر استفاده میکنن؟ آقایون دارن از کدوم مغزشون بیشتر استفاده میکنن؟ خانوما دارن از مغز راست بیشتر استفاده میکنن، چون خیلی احساسیان، ارتباطشون خوبه و یه جورایی اون حس رو بیشتر در خانوما میبینی. و آقایون دارن از مغز چپشون بیشتر استفاده میکنن، خیلی منطقیان، خیلی تحلیل میکنن، خیلی فلسفه میارن. حالا وجود داره یه خانومی که برعکس باشه، یه آقایی که برعکس باشه؟ بله حتما وجود داره. بریم سراغ این که ببینیم داستانه خودآگاه و ناخودآگاه چیه، که همه صحبت‌های من یک کلمه بالاخره شما توش پیدا می‌کنی که یه ناخودآگاه بگم. پس شما خوب بلدش باشین. ببینید وقتی مغز ما کار می‌کنه، ذهن رو تولید می‌کنه. مایند، ذهن. خب که این مایند یا ذهن خودش دو بخشه. یه بخشش خود آگاهه، یه بخشش ناخودآگاهه. یه کوه یخ رو در نظر بگیرید، تایتانیک رو یادتون بیاد، ببینید که حالا صحنه‌های خاصش یادتون نیاد، همون صحنه‌ای که خورد به اون کوه یخ رو یادتون بیاد، این کاپیتان کشتی چی داشت میدید؟ یه کوچولو کوه یخ روی آب داشت میدید، احساس نمیکرد این ممکنه در پایین آب خیلی بزرگ باشه. یا فلش کن بابا، این یه کوچولو مثلا کوه یخه دیگه، ردش میکنی. ولی اون کوه یخ در بالای آب یه کوچولو معلوم بود، ولی در زیر آب بسیار عمیق و بزرگ بود و این کشتی تایتانیک با اون عظمت و زیبایی و بزرگی و به قولی دبدبه و کبکبه میخوره به این کوه یخ و میتره که یه جورایی داغون میشه و اون داستان رو میسازه. خب حالا من میخوام بگم این کوه یخه دقیقا ذهن ماست که خود آگاهش هم کوچولو یخ بالای آب است، ناخودآگاه اون عظیم و بزرگ و قدرتمند زیر آبه. خب بریم ببینیم که خود آگاه چه کارایی رو انجام میده، ناخودآگاه شامل چیه و چه کارایی رو انجام میده. خودآگاه مثلا شما الان همین الان تصمیم گرفتید این وایس رو بزنید روش، دانلود کنید، شروع کنید گوش دادن. این خودآگاهه. تصمیم میگیری انجام میدی، تصمیم میگیری دستتو بیاری بالا، تصمیم میگیری الان راه بری، تصمیم میگیری بری آب بخوری. یعنی تو به حرکاتت، به تصمیماتت خودآگاهی داری، یه کاری رو آگاهانه انجام میدی. مثلا دو رو به اضافه دو میکنی مینویسی چهار. توجه تو به یه چیز خاصی میبری، مثلا داری به یه گل نگاه میکنی الان. اینا میشه کارهای خود آگاهی. ولی حالا ناخودآگاه چی کار میکنه؟ تمام اعمال بدن ما مثل ضربان قلب، تنفس، دمای بدن، اینکه توی معده چه آنزیمی برای چه غذایی ترشح بشه، نمیدونم روده چجوری الان چربی رو جذب کنه یا جذب نکنه، باکتری خوب توی روده هست نیست، نمیدونم از این حرفا، اینا همه کار ناخودآگاهه. بس ببینید چقدر عظیم ناخودآگاه. ما نمیتونیم حتی ضربان قلبمون رو کنترل کنیم، یکو استرس میگیریم صورتمون قرمز میشه، نمیتونیم کنترلش کنیم. همه عالم آدم میفهمن مثلا من خجالت کشیدم. ضربان قلبم دوب 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 میزنه، دستام عرق میکنه، همه میفهمن من استرس گرفتم. اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم چون اینا دست ناخودآگاهه. خب دمای بدنمون یکو داغ میکنیم، اصلا بخار میزنه از همون بیرون، نمیتونیم کنترلش کنیم، اینا دست ناخودآگاهه، اون بخش عظیم زیر آب کوه یخ. دیگه چی تو ناخودآگاهه؟ یه سری برنامه های اوتوماتیک هم توی ناخودآگاه هست. دیگه چی هست؟ خاطراتمون، هر خاطره، هر باور، هر احساسی که داشتیم توی این ناخودآگاهه. از کی این ناخودآگاه شروع کرده این خاطرات رو تو خودش جا دادن؟ ببینید، به محض که نطفه ما بسته میشه ناخودآگاه ما شروع میکنه. بعضیا میگن توی 3 ماهگی شروع به کار میکنه، 3 ماهگی، 4 ماهگی. بعضیا میگن نه، از همون نطفه، یعنی از همون نطفه که بسته شد ناخودآگاه داره با شنیدن صدا اطلاعات، اینفورمیشن رو تو خودش ذخیره میکنه. اگر پدر مادر دعوا کنن، دعوای تو ناخودآگاه بچه که هنوز نطفه است ذخیره میشه صداهاش. اگر مادر میترسه، احساسش در ناخودآگاه بچه ذخیره میشه. اگر مادر حس غم و اندوه داره تو بارداری، اون احساس در ناخودآگاه بچه ذخیره میشه. خب اطلاعات خیلی جالبی دارید میگیرید، خدایی این اطلاعات خیلی ارزشمنده. خب حالا پس این ناخودآگاه داره برنامه ریزی میشه و خیلی هم قویه، تمام لحظه به لحظه رو اسکن میکنه، این همه اطلاعات، این همه صدا، این همه احساس، این همه خاطره، این همه اتفاقاتی که تو زندگی ما در طی سالها افتاده داره ثبت میشه تو ناخودآگاه. خب به نظرتون این ناخودآگاه چی میشه؟ چقدر جا داره؟ تموم نمیشه ظرفیتش؟ مثلا بگه memory is full. اگه بخواد بگه memory is full، ما باید چیکار کنیم؟ مثلا دیگه یکو میگی ببخشید من دیگه نمیتونم ببینم، من دیگه نمیتونم بشنوم، چشامو میبندم، گوشامم میبندم، لامسمم تعطیل، دیگه ناخودآگاه من عذرخواهی میکنم، جا نداره اطلاعات ثبت کنه. اینجوری نیست. خدا رو شکر، هزار مرتبه شکر، همچین اتفاقی نمیفته و ما ناخودآگاهمون بی نهایت ظرفیت داره برای اینکه بتونه تمام اطلاعات رو در خودش ثبت کنه. خب دیگه چه چیزایی توی ناخودآگاه هست؟ ناخودآگاه یه سری برنامه‌های اتوماتیک هم داره، مثل اینکه شما همین الان که وقتی می‌خوای غذا بخوری، آیا فکر می‌کنی قاشقو بگیری دستت؟ قاشقو بیارم بالا، نره تو گوشم، نره تو دماغم، بره تو دهنم؟ نه. دیگه الان قاشقو بدون که فکر بکنی، قاشقو برمیداری، شروع کنی غذا خوردن و درستم میره. یعنی قاشق مثل بچه‌ها که میگفتیم هواپیما میاد تو دهنت، قام 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 دهنتو واکن، او هواپیما رفت نشست، دیگه شما نیاز به اون آموزش نداری. اون موقع مامانت بهت آموزش داده این قاشقه باید بیاد بره تو دهنت، یک برنامه اتوماتیک تو مغزت ساخته. دیگه وقتی شروع می‌کنی از قاشق استفاده کنی، بدون فکر کردن غذا رو داری میذاری تو دهنت و داری به یه چیز دیگه فکر میکنی، داری به درست فکر میکنی، به نمره مثلا 8 فکر میکنی، داری به امتحان مثلا 2 هفته بعدت فکر میکنی، ولی قاشق داره میره به سمت دهنت. چی میشه که این اتفاق افتاده؟ وقتی شما یه سری کارا رو تکرار کردی، چندین بار غذا خوردی تو بچگیت، خودت هی قاشق رو بردی تو دماغت، یه بار بردی تو گوشت، یه بار بردی تو موات، دیگه یاد گرفتی که باید بره تو دهنت و این تبدیل شده به یک برنامه خودکار. یه پکیج قاشق داریم الان توی مغزمون که فرمان میده قاشق کجا باید بره، چه جوری غذا رو باید برداره. خب چرا مغز این کارو میکنه؟ بخاطر اینکه مغز ما تنبله. تنبل نیستا، میخواد یه جورایی انرژی رو سیف کنه، این نمیخواد زیاد انرژی مصرف کنه. بنابراین چیکار میکنه؟ میاد کارهایی که تو داری تکرار میکنی یا تبدیل میکنه به یک پکیج برنامه، میبره میذاره، میگه اوکی این یک برنامه شد، دیگه نیاز نداره من براش انرژی مصرف کنم، این دیگه هر وقت این آدم خواست غذا بخوره من این دکمه پکیج قاشقو میزنم، این شروع میکنه خوش غذا خورم، منم دیگه هیچ فکری، من میتونم برم به نمره 8 فکر کنم. مثلا مغزت داره میگه اینا رو و انرژی اضافه استفاده نمیکنه. دیگه چه کارهای اتوماتیک شده؟ ما خیلی برنامه های اتوماتیک داریم، یعنی خیلی پکیج های اتوماتیک داریم. به رانندگی فکر کنید، حالا شاید بچه های دبیرستانی هنوز رانندگی یاد نگرفتید، ولی بچه هایی که دانشجو هستید ممکنه رانندگی رو یاد گرفته باشید. اولش که میری رانندگی یاد بگیری، هی نگاه میکنی وای کلاچ، حالا الان که خدا رو شکر دنده اتوماتیکه، ولی موقعی که حالا ما یاد گرفتیم این دنده الان یک چجوری برم، حواسم به دنده میرفت، گازو ول میکردم گازو میگرفتم دنده قاطی میشد، بعد کلمو باید میکردم زیر پام ببینم کدوم گازه کدوم کلاچه، حالا اشتباه نگیرم این وسطی گاز بود. خیلی جالبه، من دیروز فکر میکنم بعد از چند سال رانندگی، حدود 25 سال رانندگی، حالا تازه دارم با ماشین اتوماتیک رانندگی میکنم، هی پامو فشار میدادم روی گاز، میدادم ای چرا ماشین عقب نمیره، دنده رو عقبه ولی چرا ماشین عقب نمیره، بعد هی یکو نگران شدم گفتم نکنه این موقع شب ماشین خراب شده، بعد یه ذره که تمرکز کردم ای دارم به ترمز فشار میدم به جایی که به گاز فشار بدم. ببینید پس ممکنه این برنامه اتوماتیک هم یه موقعهایی قاطی بکنه، ولی وقتی دیگه یاد گرفتی گاز کجاست، کلاچ کجاست، ترمز کجاست، دنده باید رو چند باشه، دیگه فکر نمی کنی در موردش. اوایل تمام تمرکزت اینه که الان باید با آینه رو نگاه کنم، الان باید راهنما بزنم، الان باید پامو بذارم روی کلاچ، و داری فول به قولی فول تمرکز داری رانندگی میکنی. یه مدت که رانندگی کردی مغز میگه اوکی این یک برنامه تکرار شونده است و نیازه که براش اتوماتیک یه برنامه ای من داشته باشم، نمیخوام زیاد انرژی بذارم اینقدر هی حواسم به کلاچ باشه، حواسم به دنده باشه. میاد اینو تبدیل میکنه، بعد از تکرار تبدیلش میکنه به پکیج رانندگی توی مغز شما. دیگه حالا بعد از چند سال شما داری رانندگی میکنی، اصلا فکر نمیکنی کدوم کلاچه، فکر نمیکنی به دنده، فکر نمیکنی حتی به راهنما زدن، خودکار داره اینا انجام میشه. بعد میبینی ای وای یه مسیر طولانی اومدی فقط تو فکر این بودی که آره این معلمه میخواست منو ضایع کنه، اون استاده با فلان کس داشت مثلا تیک میزد، اصلا درس نمیده که این تو کلاس، همش داشتی به این چیزا فکر میکردی و یه مسیر طولانی اومدی، بعد میگه ای وای خاک عالم اگه من توی این مسیر یه موقع به یکی میزدم چی میشد، من اصلا حواسم نبوده، من داشتم به یه سری چیزای دیگه فکر میکردم، مغزم اصلا جای دیگه بود، چجوری این مسیر اومدم، اصلا یادت نمیاد از کدوم مسیر اومدی. بعضی موقع مثلا مسیر خونه تو دانشگاه 3 مسیر داره، هرچی فکر میکنم نمیدونم از کدوم مسیر اومدم، به خاطر اینکه برنامه اتوپایلوت داشت اجرا میشه. اتوپایلوت چیه؟ تو هواپیما کاپیتان خیلی وقتا همین کارو میکنه، یعنی برنامه رو میذاره رو برنامه اتوپایلوت برای پرواز هواپیما، دکمه رو میزنه و هواپیما دیگه خودش داره میره. بعد کاپیتان کجاست؟ مثلا رفته داره قهوه میخوره، رفته دستشویی مثلا. ببین این داستان اتوپایلوت شدن یا برنامه یه جورای اتوماتیک شدن توی مغز ما خیلی زیاده. حالا هر کدوم از این پکیج‌ها یه سری مدار عصبی به هم وصل شده، یه سری نورون به هم وصل شده، سلولای عصبی به هم وصل شده، این پکیج رو ساخته. پکیج رانندگی، پکیج قاشق، پکیج مثلا خیلی چیزای دیگه، رفتن به دستشویی، پکیج چی میتونید بگید؟ یه ذره فکر کنید ببین چه پکیجای دیگه ما داریم. خیلی پکیج داریم ما. یعنی الان بخوایم فکر کنیم خیلی پکیج داریم. خب. حالا این پکیج‌ها خوبه یا بده؟ خیلی‌هاشون خیلی خوبه. مثل همین رانندگی، مثل همون قاشقه. من نیاز ندارم دوباره فکر کنم، ولی بعضی‌هاشون هم پکیج‌های اشتباهیه. مثلا پکیج تنبلی که از خواب بلند شم 1 ساعت توی تخت خوابم فقط گوشیمو چک کنم و اینستاگرام بچرخم و وقتمو تلف کنم، این الان شده یه پکیج برام. و یه سری پکیجای دیگه، پکیج اینستاگرام، این اینستاگرام گردی مثلا توی مغز شما ایجاد شده که چی؟ که وقتتون هدر بشه. پس بعضی از این پکیجایی که به صورت تکرار 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 در اومده، یا حتی پکیج عصبانی شدن، من هی زود عصبانی میشم، اینا پکیجایی میشه در مغز شما و دیگه خودش به صورت اتوماتیک ران میشه دیگه و یه جورای اختیار از دست شما گرفته میشه. خب حالا میخوایم ببینیم که این ناخودآگاه که گفتیم با تکرار برنامه ریزی میشه، فقط با تکرار برنامه ریزی میشه یا با چیزهای دیگه هم برنامه ریزی میشه؟ کلا ناخودآگاه ما با 2 چیز برنامه ریزی میشه، یکی با عکس، یه عکسی که ببینی ببینی هی ببینی و با تکرار، این تکرار این عکس ناخودآگاه ما رو برنامه ریزی میکنه، خیلی خوب برنامه ریزی میشه و ما دقیقا از همین خاصیت استفاده میکنیم برای برنامه ریزی، برای درسای شما، برای درس خوندنتون، برای تمرکز کردنتون، برای نتایج بهتر تو امتحاناتتون، برای نتایج بهتر تو کنکورتون. یعنی دقیقا از همین ویژگی استفاده میکنیم برای برنامه ریزی مجدد ناخودآگاه شما. برنامه بهش میدیم برو 40 ساعت درس بخون تو هفته، میش و شما میبینی اه ناخودآگاه دارم 40 ساعت درس میخونم. برنامه بهش میدیم توی امتحان استرس نداشته باش، میبینی چقدر آرومم من سر امتحان، اصلا اینگور نه اینگور که سر کنکورم. برنامه بهش میدیم که شما باید حس اینو داشته باشی که سوالا رو بلدی، واقعا من همش بلدم انگار، چقدر خوب، چه احساس خوبی دارم اصلا سر امتحان. خب حالا اینجا میخوام بهتون بگم که ناخودآگاه ما چند درصدش توی زندگی ما رو داره کنترل میکنه، چند درصد زندگی ما تحت کنترل ناخودآگاهه. این عدد خیلی عجیبه، خیلی عجیبه بچه ها. سه بار گفتم برای اینکه خیلی عجیبه. 95%، بعضی ها میگن یه ذره کمتر، مثلا بین 80 تا 95%، ولی من فکر میکنم همون 95%ه چیزی که من دیدم تو زندگی خودم. 95% زندگی ما رو اون ناخودآگاهه داره کنترل میکنه. ای وای من بدبخ شدم رفت. چرا؟ 5% دست خودمه، 5% من تصمیم گرفتم تو زندگیم. پس یعنی هیچی، هیچی بذار کنار، اصلا بذار کنار اون 5%، یعنی هیچی. حالا یعنی چی؟ یعنی اگه من رفتم رشته ریاضی خوندم تو دانشگاه، توی مدرسه، دست ناخودآگاه هم بوده؟ بله، یه برنامه ریزی داشتی تو رفتی رشته ریاضی. خب اگر من تو دانشگاه رفتم دانشگاه شهید بهشتی کامپیوتر خوندم، سعی کردم رتبه مثلا خوب بیارم، بازم برنامه ریزی از قبل بوده؟ بله، دقیقاً برنامه ریزی از قبل بوده، که حالا مثال میزنم برنامه های خودم و بعد شما خیلی خوب میتونید برنامه های خودتون رو کشف کنید. اگه من با یه آقایی با این مدل رفتار ازدواج کردم، دست خودم نبوده؟ یعنی بله، دست خودت نبوده، برنامه ریزی شدی. اگه من کارم رو عوض کردم، از مثلا مهندسی کامپیوتر اومدم توی کار مشاوره، بازم دست خودم نبوده؟ بله، دست خودت نبوده، دست ناخودآگاهت بوده. حتی الان اگر اومدم تو کار علوم ذهنی و کلینیکال هیپنوتراپیست شدم، مستر NLP شدم، بازم دست خودم نبوده؟ بازم دست خودت نبوده، بازم دست ناخودآگاهت بوده. خب پس ببینید این پروسه چجوری داره زندگی ما رو کنترل میکنه. خیلی جالبه. حالا من میخوام برم سراغ مثال ها که شما بفهمید که این کنترل ناخودآگاه چجوری زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. مثال خودم رو میزنم. ببینید وقتی من بچه بودم، همیشه مادرم مثال دخترمم رو میزد، خدا رحمتش کنه، الان به دیار باقی رفته، و همیشه میگفت ببین دخترمت دانشگاه شهید بهشتی تو دانشگاه های تهران بهترین دانشگاه قبول شده. اون موقع اونا رشت بودن، از رشت اومده تهران، این دانشگاه ها رو قبول شده، بعدم ایشون زبان خونده بود توی شهید بهشتی و بعد رفته بود برگشته بود رشت و یه آموزشگاه زبان زده بود. بعد هی میگه ببین این موقع حتی درس خوندنش کار میکنه، دانش آموز داره، معلم تدریس میکنه. بعد که رفته بود مثلا آموزشگاه زبان زده، میگه ببین این آموزشگاه زبان زده، این خیلی آدم موفقی بوده، تو هم بعد مثل اون بشی. و این هی تکرار شد در زندگی من، هی تکرار شد بارها و بارها، تو هم باید مثل اونها بشی، تو هم باید مثل دخترمه هات درس بخونی، دانشگاه خوبی بری. خب این شد یه برنامه در ضمیر ناخودآگاه من تکرار شد، و وقتی مادر داشت در مورد دخترمه صحبت میکرد، من داشتم تصویرسازی ذهنی میکردم دیگه، که ببین این اومده بهترین دانشگاه قبول شده، خب من تصویر اون دانشگاه رو داشتم میبردم تو ذهنم، ببین این رفته آموزشگاه زبان زده، دوباره من اون تصویر رو داشتم میبردم توی ذهنم. یعنی هم تکرار هم تصویر. چی شد؟ شد یه برنامه پکیج دخترمه توی مغز من. پکیج دخترمه چی میگفت؟ پکیج دخترمه میگفت تو باید خیلی خوب درس بخونی؟ یک. دو. باید دانشگاه بری؟ بری دانشگاه شهید بهشتی؟ سه. باید آموزشگاه داشته باشی؟ و تو کار آموزش باشی؟ خب پس چی شد؟ این پکیج آیا اجرا شد یا نه؟ خب حالا بریم ببینیم نتیجهش روی من چی شد، اجرای این برنامه اتوماتیک روی من چه نتیجه ای داد. من خلاصه توی دبیرستان رفتم رشته ریاضی خوندم و جز شاگرد اول هم بودم، معمولا درس خیلی خوب میخوندم. ببین تو باید خیلی خوب درس بخونی، این برنامه اجرا شد، خیلی خوب درس میخوندم، خیلی خوب نمره میآوردم. خط دوم، تو باید تو دانشگاه خوبی بری، مثل دانشگاه شهید بهشتی از دانشگاه های خوب تهرانه، تو باید اونجا بری. خب حالا خیلی جالب، من موقعی که انتخاب رشته کردم با رتبه 312 میتونستم معماری رشت قبول بشم که اون موقع معماری رشت فوق لیسانس بود، یعنی از لیسانس میرفتی مستقیم فوق لیسانس بدون امتحان و این خیلی با ارزش بود که کسی میتونست اینو قبول بشه و منم معماری دوست داشتم. من کلن به نماهای ساختمانای علاقه خاصی دارم، الانم تو خیابونا که راه میرم همیشه توجهم به نماهای ساختموناست و احساس میکردم این جزء رشته‌ای بود که من علاقه داشتم برم. و وقتی رفتم انتخاب رشته کردم، معماری رشت که خب مادر بزرگم اینا اونجا بودن و ما خب تو تهران بودیم، خیلی راحت میتونستم برم خونه مادر بزرگم معماری رشت رو بخونم و رشته مورد علاقم رو بخونم و فوق لیسانس هم بشم. ولی جالبه اون معماری رشت رو تو انتخاب رشتم گذاشتم زیر کامپیوتر شهید بهشتی. کامپیوتر رو دوست نداشتم ولی مشاورم به من گفتش که خب این یک رشته خیلی خوبه، خیلی کار داره، برای خانوما خیلی خوبه. درست داشت میگفت ولی من علاقه نداشتم، یعنی من علاقم به کامپیوتر نبود. ولی اومدم چیکار کردم، چون پول داره توش، چون برام پول مهم بود، کار داشتم مهم بود، اینو گذاشتم تو اولویت بالا. و چی مهم بود؟ بهشتی بودنش مهم بود. چرا بهشتی بودنش رو ترجیح دادم به معماری رشت که فوق لیسانس بود؟ به خاطر اون برنامه پکیج دخترمه. دخترمه رفته بود کجا درس خونده بود؟ دانشگاه شهید بهشتی. پس من باید کجا میرفتم درس میخوندم؟ دانشگاه شهید بهشتی. آیا من میتونستم برم فوق لیسانس معماری رشت؟ نه 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 نه، چون تو برنامه نیست، تو برنامه ریزی نشدی برای معماری رشت، تو برنامه ریزی شدی برای دانشگاه شهید بهشتی. خب رفتم دانشگاه شهید بهشتی و کامپیوتر رو خوندم. خب اگه میرفتم به عنوان مهندس کامپیوتر کار میکردم که یک سالی کار کردم، بازم مطابق با اون پکیجه نبود. رفتم کار کردم و هی دیدم دوست ندارم، اصلا حالم خوب نیست با مهندسی کامپیوتر بودن و نمیدونم این حرفا. دیدم حالم بده، حالم باش خوب نیست. چرا؟ چون اون پکیجه داشت ران میشد. پکیج چی میگفت؟ توی لول 3 پکیج برنامه این بود برو تو کار آموزشی، برو آموزشگاه بزن. و خیلی جالبه، من دقیقاً کار مهندسی میگذاشتم کنار، اومدم تو کار آموزشی، آموزشگاه زدم، آموزشگاه علمی، کنکور. ولی هنوز برنامه پکیج درست اجرا نشده بود، چون آموزشگاه علمی بود، من مشاور بودم، من مدیر اون آموزشگاه بودم، من به قولی اونر اون آموزشگاه بودم. هنوز برنامه درست اجرا نشده بود. ته برنامه چی بود؟ باید آموزشگاه زبانم داشته باشی. یه مدتی که من کار کردم اومدم آموزشگاه زبان رو هم به آموزشگاهم اضافه کردم. حالا فهمیدید برنامه چجوری منو کنترل کرد؟ پکیج دخترمه چجوری منو کنترل کرد؟ حالا چند تا از این پکیجا داریم؟ یک عالمه از این پکیجا داریم. شما ببین چه پکیجی داری؟ مثلا چند تا مثالاشو توی جلسه مقدمه گفتم. یه فردی توی مدرسه همیشه تو گروه تنبلا بود. مثلا بچه ها رو گروه بندی میکردن A, B, C, D و اینو میذاشتن تو گروه ضعیفا. چرا؟ چون این بچه حالا مثلا فرض کنید یه سری مشکلاتی پیدا کرده بود، نتونسته بود خودش رو به بقیه بچه ها برسونه. بچه خنگی نبود، خیلی هم باهوش بود، ولی حالا یا نمیتونست تمرکز کنه یا مسائل دیگه، این رفته بود تو گروه ضعیفا. این پیام در ذهنش بود که من ضعیفم، من تنبلم، من شاید خنگم، نمیتونم به بقیه خودم رو برسونم. دبستان این کار رو باهاش کردن. بعد که دبیرستان رفتم بازم همین اتفاق تکرار شد و خیلی باهوش این بچه. حالا میخواد بره دانشگاه. موقع دانشگاه هرچی میره درس میخونه نمیتونه، حواسش پرت میشه، یه چیزی هولش میده، ورش میداره، بیا برو تو اینستاگرام، بیا برو با دوستات بیرون کافه گردی، پاشو بیا برو فوتبال بازی کن، پاشو بیا برو باشگاه جیم. یعنی عملاً این پکیج توخنگی ران شده توی ذهنش و نمیذاره این بره دانشگاه، نمیذاره برای مدرسه درس بخونه، میاد فیزیک بخونه، نمیدونم ریاضی بخونه، میگه تو که خنگی، اینا رو نمیفهمه، برای چی داری وقت تلف میکنی، پاشو بیا بریم بیرون بگردیم. مدار لذت فعال میشه، مدار کنترل رو به قولی کلن میذارتش کنار، میگه برم سراغ عشق و حال. من که ریاضی نمیفهمم. چرا؟ چون پکیج چی داره؟ پکیج توخنگی داره. از کجا اومده این پکیج؟ از دبستان اومده. یه مثال دیگه میزنم، کپی کردن ناخودآگاه هم میخوام بهتون بگم چون خیلی جالبه. وقتی به شما از بچگی میگن شما شبیه فلانی هستی، مثلا به شما میگن که شما شبیه خالتی، از بچگی هر کی میبینه میگه وای این چقدر شبیه خالشه، چقدر گوگولیه، چقدر نازه. خب این بچه چی براش توی ناخودآگاهش انجام میشه؟ یه برنامه شبیه خاله داره، پکیج شبیه خاله. خب پکیج شبیه خاله بهش چی میگه؟ میگه تو شبیه خالتی، پس باید همه چیز خاله رو کپی کنی. خاله چیه؟ خاله یک آدم چاقه، پس تو کپی میکنی چاق میشی. خاله دیگه چیه؟ خاله یه آدمیه که مثلا خیلی درس خونه، پس تو درس خون میشی. خاله دیگه چیه؟ خاله سیگار میکشه، پس تو باید سیگار بکشین، پکیج دیگه، همه چیزش رو باید کپی کنی. خاله چیه؟ خاله رفته توی شهر دیگه درس خونده دانشگاه و خوابگاه رفته، تو دقیقا همون کارو میکنی. خاله دیگه چیه؟ خاله با یه آدمی ازدواج کرده که ممکنه مثلا یه سری ویژگی های اخلاقی داشته باشه، شما دقیقا با همون آدم، با همون مدل آدم ازدواج میکنی. بنابراین ضمیر ناخودآگاه شما داره خیلی چیزا رو کپی میکنه از اون پترن زندگی شما. بعد شما فکر میکنی که من رفتم فلان دانشگاه، انتخاب کردم، در به قولی برگه انتخاب رشتم 100 تا انتخاب داشتم، من خودم انتخاب کردم، اولویت علاقم بوده، خودم جا به جا کردم، بالا پایین کردم. نو 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 نه، اینا همه ناخودآگاهت داره بهت میگه این رشته رو ببر بالا بیار پایین، ببر بالا بیار پایین، چون تو باید پترن تو انجام بدی، تو باید اون پکیج خاله رو، شبیه خاله بودن رو انجام بدی. بنابراین دست خودت نبوده خیلی از این کارا، بعضی موقع خوبه، بعضی موقع بده، چون سیگاری هم شدی، چون خاله سیگاری بود. شاید اصلا میتونستی یه رشته مثلا تو شهر خودت قبول شی، ولی مجبور شدی پاشی بری شهرستان تو خوابگاه. چرا؟ چون داری پترن رو فقط اجرا میکنی، داری برنامه رو اجرا میکنی. پس ببینید بچه ها چجوری ما برده استفاده میکنم، کلمه برده رو استفاده میکنم چون درد داره، برده تمام تجربیات قبلیمون هستیم، تمام چیزایی که به همون گفتن رو مخمون نشسته. معلم ریاضی به من گفته که یه بار تمرینامو اشتباه حل کردم، اومده سر کلاس به من گفته که تو که ریاضی نمیفهمی، واسه چی اومدی رشته ریاضی؟ همین شد. تو اوج احساس که حالم بد بوده، رفت رو ضمیر ناخودآگاه هم نشست، من ریاضی نمیفهمم، من اصلا ریاضی نباید طرفش برم. بنابراین هیچ وقت ریاضی رو یاد نمیگیرم، تو دانشگاه ریاضی یاد نمیگیرم، تو دبیرستان ریاضی یاد نمیگیرم، حتی بعدن تو محیط کارم همیشه از ریاضی فرار میکنم. چرا؟ چون یه معلمی منو برنامه ریزی کرده، تو که ریاضی نمیفهمی، بر چی اومدی رشته ریاضی؟ یا با دوستا همش که صحبت میکنیم میان میگن که بابا دانشگاه بی خوده، آدم دانشگاه بره واسه چی؟ این همه دانشجو رفتن و همه بیکارن، همه مجبور شدن برن اینستاگرام بلاگر بشن مثلا، خب یا برن مثلا کار آزاد بکنن. ببین این جمله داره هی تکرار میشه و شما داری تصویر سازی هم میکنی که فلانی که الان رفته بیزنس زده، این فوق لیسانس فلانه، این یکی که دکترا داره الان رفته مثلا راننده اسنپ شده، الان این یکی. پس من برای چی برم دانشگاه؟ پس من برای چی درس بخونم؟ نمیخونم. بعد به محضی که موقع امتحاناتت میشه ضمیر ناخودآگاه میگه ببین ولش کن، بیا بریم با هم عشق و حال، پاشو بریم با دوستا بیرون، پاشو بریم با فلانی بشینیم یه دل سیر حرف بزنیم، پاشو برو یه چیزی بخور، پاشو، اصلا نمیخواد درس بخونی. چرا؟ چون اون برنامه دانشگاه به درد نمیخوره. تو ذهن شما اون پکیجو داره، دانشگاه به درد نمیخوره، ازش بیای بیرون بیکاری، بعد بری یه کار دیگه بکنی. خب حالا واقعا این پکیج درسته؟ پکیج درسته یا پکیج غلطیه؟ آیا همه کسایی که رفتن دانشگاه بیکارن؟ چند درصدشون بیکارن؟ آیا افرادی که تو رشته درست وارد دانشگاه شدن، چیزی که دوست داشتن، واقعا موفقن یا موفق نیستن؟ بخوایم آمار بگیریم، افرادی که تو رشته درست خودشون وارد شدن، رشتهشون رو دوست دارن و مطابق با کرکتر و شخصیتشون هستش، توی اون رشته موفقن، ستاره میشن. پس آدمایی که ممکنه تو جای اشتباه، رشته اشتباه، موقعیت اشتباه رفته باشن، بله ممکنه مجبور بشه اون رشته رو بیخیال شه مثل من، بره یه کار دیگه انجام بده. اگر رشته درستم رو انتخاب کنم، علاقه داشته باشم، با عشق انجامش بدم، تو همون رشته حتی اگر هیچ جای دنیا کار نباشه، من کار تولید میکنم، من پول تولید میکنم. پس توجه کردی؟ خیلی مهمه که اگر هم میخوای درس بخونی تو چه رشته ای بری که علاقه داشته باشی، حس خوب داشته باشی، از انجامش لذت ببری و با عشق انجامش بدی. اگر همچین رشته ای رو وارد شدی تردید نکن، هیچ کس کار نداشته باشه تو کار پیدا میکنی، هیچ کس ازش پول نتونه در بیاره تو ازش پول در میاری. پس خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه که ما با برنامه هایی که از کودکی شدیم، برنامه ریزی های اشتباه کودکی، به اشتباه وارد یه رشته ای نشیم که دوست نداریم، علاقه نداریم، اصلا متناسب با شخصیت ما نیست. خب این برنامه رو باید چجوری خونسا کنیم؟ چجوری اصلا پیداش کنیم؟ من چجوری این برنامه رو پیدا کردم؟ من وقتی وارد علوم ذهنی شدم، وارد NLP شدم، هیپنوتراپی شدم، تازه تونستم بفهمم اوه چه بلاهایی سر من اومده، چه پترنایی من داشتم، چه پکیجای برنامه ریزی داشتم. و بعد شروع کردم دونه دونه روی این پکیجا کار کردن. وقتی روی پکیجا کار کردم چی شد؟ رفتم به سمت خود NLP، یعنی یادگیری NLP، آموزش NLP، مدرک گرفتن توش، مدرک کلینیکال هیپنوتراپیست گرفتن، به خاطر اینکه دیدم علاقه من اونجاست، تازه علاقمو کشف کردم، تازه عشقمو کشف کردم. خب پس ببین شما هم همینطور، شما الان خیلی موقع خوبی دارید این مطالب رو یاد میگیرید. من یه سنی ازم گذشت و یک دوره از زندگی گذشت، تازه به این نتایج رسیدم. شما در اون اوج جوانی خودتون دارید این دوره رو به دستتون که رسیده گوش میدید و میتونید تصمیم درست بگیرید. ببینید چقدر این با ارزشه. پس شما دیگه راه اشتباه نمیری، مسیر اشتباه نمیری، هی چپ و راست نمیخوری به در دیوار، مستقیم تو راه مستقیم خودت با سرعت نور میری به سمت موفقیت. پس خدا رو شکر کن، خدا رو شکر کن که الان تو این دوره هستی و این اطلاعات رو داری میگیری. این اطلاعات به دست هر کسی نمیرسه. آدم ها باید در این میدان فرکانسی قرار بگیرن تا این اطلاعات به دستشون برسه. این که شما اینجا هستی اتفاقی نیست، تردید نکن، اتفاقی نیست. قراره به سمت موفقیت خیلی قوی تر حرکت بکنی. خب میتونی پکیجای برنامه خودت رو پیدا کنی. تو این جلسه من میخوام بشینی یه مقداری فکر کنی در مورد خودت. ببینی توی کودکی به شما چه جملاتی میگفتن. تو خنگی، تو ریاضی میفهمی، تو ریاضی نمیفهمی، تو درس رو باید زیاد بخونی، تو حافظت خوب نیست، تو اصلا به درد درس خوندن نمیخوری. اصلا کی گفته تو درس بخونی؟ بعد بری کار آزاد، تو به درد کار آزاد میخوری؟ تو آدم درس خوندن نیستی؟ تو دانشگاه برویی؟ کی گفته؟ تو دانشگاه برو نیستی که. تو شبیه مثلا عمتی، خالتی، درس نخونی؟ شبیه ها، اینا رو بهش فکر کنید. به شما گفتن شبیه کی هستین؟ چه جملاتی توی ذهنتون الان تکرار میشه وقتی میخوای درس بخونی؟ چه جملاتی میاد بالا؟ همون جملاتی که شما رو برنامه ریزی کردن معمولا به عنوان فکر میاد تو ذهنت. مثلا مادر گفته تو که درس بخون نیستی، تو تنبله، تنبله بی خودی هستی. الان وقتی درس نمیخونی، وقتی میری تو اینستاگرام یه جمله میاد بالا، تو درس بخون نیستی، تنبله بی خودی. این دقیقا همون جمله‌ایه که مادر تو رو برنامه ریزی کرده، حالا تو به خودت میگی. اینا رو که ذره میخوام روش تمرکز کنی و کشفشون کنی، چون باشون کار داریم. ما میخوایم اینا رو خونسا کنیم. اگه قراره دانش آموز موفق بشی، دانشجوی موفق بشی، باید اینا رو کشف کنیم، خونسا کنیم. مادامی که اینا تو مغز تو هن، نمیذارن موفق بشی. از این جلسه آسون نگذر. خب بودو هم برم جلسه بعدی رو گوش بدم. نو. همین جوابی میستی؟ همین جوابی میستی؟ اینا رو باید بکشیم بیرون از مغزمون. چون وقتی پیداش کنی راحت میتونیم حلش کنیم. تو جلسات بعد تکنیک بهت میدم که اینا رو حل کنی دیگه، اینا رو خونسا کنی. بنابراین هر چی یادت میاد، هر صحنه یادت میاد، یه دفتر امروز بردار. من دوست دارم برای این کلاس یه دفتر خوشگل شیک گوگلی و ناناز بردارین برای خودتون، شروع کنید مطالب رو نوشتن، نکته برداری کنید. اگه نکته برداریاتون رو برای خودم بفرستین که خیلی خوشحالم میشم. احساس میکنم که شما دارید خیلی خوب انجام میدید. هم توی تلگرام میتونید بفرستید، هم توی واتساپ. خب حالا شما فرض کنید که چه اتفاقی میفته. تمام خاطراتتو مینویسی که در رابطه با درس خوندن داری، تمام حرفایی که معلما بهت زدن، صحنه های بعدی که اگر گوشه کلاس یه پای نگهت داشتن، اگه تو دفتر تنبیهت کردن، اگه پدر و مادر در مورد یادگیریت، در مورد هوشت، تو باهوش نیستی، تو خنگی، تو مغزت کار نمیکنه، تو مغزت، ببخشید اینو میگم ولی این خیلی پدر و مادر استفاده میکنن، تو مغز تو پهنه، مغز نداری که، پوکه، خالیه. از این جملات زیاد به همون گفتن. تو تنبلی، تو درس بخون نیستی، تو آدم بشو نیستی، تو دانشگاه برو نیستی. آخر سر تبدیل میشی به یه آدم بیکار، مثل این هوملس های تو خیابون کارتون خواب میشی. ببین چه جملاتی توی ذهنتون میاد، چه جملاتی رو بهتون گفتن. اگه هیچ یادتون نمیاد، الان خودتون به خودتون چی میگین؟ چه فکرایی میاد توی ذهنتون؟ چه خاطراتی از مدرسه دارین؟ چه خاطرات بدی از مدرسه؟ خوبا که نه، خاطرات بد مدرسه‌تون رو بنویسید. حرفای بد پدر، مادر، معلم، دوست، آشنا در مورد درس و دانشگاه و امتحان و اینا رو بنویسید. مثلا می‌نویسن امتحان خیلی سخته، اسم امتحان میاد لرزه به تنم میافته. ممکنه یه فکر تکرار شونده در شما باشه، اسم امتحان میاد لرزه به تنم میافته. ببین خودش یه باوره، این خودش یه تصویره در ذهن شما. پس ما باید کشفش کنیم و این تصویر رو خونسا کنیم که دیگه شما موقع امتحان استراب نگیری، موقع درس خوندن استراب امتحان باعث نشه که اصلا نفهمی. دیدی صبح امتحان مثلا یه سوال مونده میخوای از بچه ها بپرسی، میری پیش دوستات میگی بچه ها این سوال ریاضی رو من هرچی خوندم نفهمیدم، بهم توضیح بدید. بعد طرف عالی 20 بار توضیح میده، تو نمیفهمی. چرا؟ چون استرس امتحان مغز تو اصلا بلاک کرده، یه قطره خون تو مغزت نیست، اون ریاضی رو نمیفهمی خب دیگه. بنابراین ما باید اول چیکار کنیم؟ این باورایی که در ما استرس ایجاد میکنه رو پیدا کنیم، هم اگر کلامیه هم تصویر. ببینید هر فکری توی ذهن شما یه تصویر بهش وصله، فکر بدون تصویر نداریم. خب ببینید وقتی مثلا مادر به شما میگفته، پدر میگفته تو خنگی، کلت مثلا خالی پوکه، چه تصویر یادت میاد؟ چه خاطره یادت میاد؟ اینا رو بنویس. موقع نوشتن خاطره ممکنه حالت بد بشه، حتی خیلی وقتا ممکنه گریت بگیره، ممکنه اعصابت خرد بشه، اوکیه، چون ما قراره اینا رو در بیاریم، روشون کار بکنیم و عملاً بعدش چیکار کنیم؟ تغییراتش رو توی خودمون ببینیم. تا وقتی اون خاطره هست، پکیجه هست، رفتار شما عوض نمیشه، چون اون پکیجه داره فرمان میده شما چه رفتاری بکنی. پس چی شد؟ پکیج داره فرمان میده درس بخون، پکیج داره فرمان میده برای امتحان درس نخون، پکیج داره فرمان میده برای امتحان ورودی دانشگاه درس بخون، پکیج داره فرمان میده که برای ورودی امتحان درس نخون، پکیج داره فرمان میده تو دانشگاه اصلا ادامه بده یا نده، یک ولش کن برو سراغ یه کار دیگه. خب پس ما باید اون پکیج رو توسط همین تمرینی که امروز دادم پیدا کنیم، خونساش کنیم، وگرنه هیچ گوش بده، هیچ گوش بده، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. اول پکیج رو پیدا میکنیم، افکار، تصاویر، خاطرات مینویسیم، بعد با تکنیک های NLP میافتیم به جونش، پدرشون رو در میاریم که دیگه زندگی ما رو اینجوری کنترل نکنن، بیچاره نکننمون. خب پس تکلیف ما بعد از این جلسه این شد، تمام افکار، خاطرات، تصاویر از پدر، مادر، معلم، ناظم، مدیر مدرسه، دوستا تو مدرسه، هر چیزی که تصویر بد، افکار بد و احساس بد توش هست رو یادداشت میکنی. بعد از اینکه یادداشت کردی، در پایان میخوام یه جمله قشنگ بنویسی. این پایان مثبت خیلی کمک میکنه ها که این نوشتن شما نتایج خوبی داشته باشه. میخوام این جمله رو بنویسی: من خوشحالم که روشهایی رو میخوام یاد بگیرم که شماها رو خونسا کنم و شما دیگه نمیتونید کنترل زندگی منو به عهده بگیرید، و یه خدای شکرت هم زیرش مینویسید. خب بعضی ممکنه همین جمله رو بیخیال بشن. حالا بهتون بگم که اگر بیخیال شده چه بلایی سرتون میاد. این قسمت کاملاً علمیه، البته همه جا همه صحبت ها علمی بوده ها، ولی این قسمت رو میخوام با استناد تکنیک های مغزی توضیح بدم. ببینید وقتی ما خاطره ای رو باز یادآوری میکنیم به ذهنمون میاد، ببخشید، مثلا خاطره ای در رابطه با مدرسه که معلم اومده زده تو گوشت و گفته احمق بیشور، تو هیچ وقت ریاضی نفهمی، اصلا برو از کلاس من بیرون، و این خاطره خب دردآوره دیگه. وقتی شما شروع میکنی نوشتن، حالت بد میشه، گریت میگیره، عصبانی میشی، غمگین میشی. خب این خاطره تو مغز تو اومده بالا، و جالبه که وقتی دوباره این مغز میخواد این خاطره رو برگردونه سر جاش، چجوری برمیگردونه؟ هر اتفاقی که تو محیط افتاده باشه، یعنی منظور که شما خندیدی، یه کسی اومده یه حرف بد زده، یه حرف خوب زده، یا احساس خوبی ایجاد شده، احساس بدی ایجاد شده، اینا رو همه رو مغز میچسبونه، این احساسات جدید رو به این خاطره میچسبونه، میبره دوباره توی مغز میذاره، یعنی یه ورژن جدید از خاطره تو مغز شما ایجاد میشه. خب خاطره اول یه احساس بد بوده فقط، شما الان این جمله رو نوشتی که من میخوام تو خاطره تو رو میخوام خونسات کنم، با تکنیکایی که یاد گرفتم خیلی خوشحالم که میتونم تو رو خونسا کنم، زندگیمو تغییر بدم، خدایا شکرت. این احساس خوبه دیگه، درسته؟ حالا این خاطره، این احساس خوب بهش میچسبه، میره دوباره تو مغزت، یعنی ورژن خاطره شماره دو با یه احساس خوب چسبیده بهش تو مغز ثبت میشه. ورژن اول فقط احساس بد بود، ورژن دوم یه احساس خوبه که من میتونم تو رو کنترل کنم، من میتونم تو رو تغییر بدم، بهش میچسبه، میره تو مغزت. بنابراین اگر شما بار دیگه این خاطره رو به یاد بیاری، حس بدش کم میشه. چرا؟ چون یه حس خوب بهش چسبوندی بار دوم. بار سوم اگه به یادش بیاری، دیگه اون حس بده اونقدر زیاد نیست. اگه بار اول یادت اومد، گریت گرفت، عصبی شدی، به هم ریختی، بار دوم که به یادت اومده، بعد از اینکه اون نوشته ها رو نوشتی و اینها، دیگه اونقدر به همت نمیریزه، اونقدر گریه نمیکنی، اونقدر عصبانی نمیشی، چون یه حس خوبم بهش چسبوندی. پس از این تکنیک مغز استفاده میکنیم برای نوشتن، که یک مقداری خاطراتمون رو، احساسات منفیش رو کم کنیم. حالا آیا خاطره پاک میشه؟ نه، هنوز کار داریم باهاش، تو جلسات آینده با NLP بهتون یاد میدم که باید چی کار بکنیم که این خاطره دیگه کلا ما رو بیخیال شه، این پکیج رو بزنیم بترکونیم و دیگه این پکیج نیاد سراغ ما، یعنی این پکیج از مغز ما پاک شه، خونسا شه. همچنان کار داریم باهاش، ولی تا همینجا خیلی مطالب خوبی یاد گرفتین. بازم بهتون تبریک میگم. یادت نره تو شاهکار خلقتی. تقدیر را باور نکن. تقدیر چیه؟ همین خاطرات ماست، همون تجربه های ما تو زندگی تقدیر ما رو داره میسازه. بنابراین تو شاهکاری که اومدی تو این کلاس، میتونی قشنگ تمام اون پکیجای داغون رو خونسا کنی، تقدیرتو از نو می نویسی، دوباره خودتو برنامه ریزی میکنی. تو شاهکار خلقتی. تقدیر را باور نکن. خب همین جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و خدا نگهدارتون.